صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مثل ضیافت عظیم در باب 14 انجیل لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 14 انجیل لوقا آیات 12 تا 24 این گونه می‌فرماید:
پس به آن کسی که از او وعده خواسته بود نیز گفت: وقتی که چاشت یا شام دهی، دوستان یا برادران یا خیشان یا همسایگان دولتمند خود را دعوت مکن، مبادا ایشان نیز تو را بخوانند و تو را عوض داده شود. بلکه چون ضیافت کنی، فقیران و لنگان و شلان و کوران را دعوت کن، که خجسته خواهی بود، زیرا ندارند که تو را عوض دهند و در قیامت عادلان به تو جزا عطا خواهد شد. آنگاه یکی از مجلسیان چون این سخن را شنید گفت: خوشا به حال کسی که در ملکوت خدا غذا خورد. به وی گفت: شخصی ضیافتی عظیم نمود و بسیاری را دعوت نمود. پس چون وقت شام رسید، غلام خود را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید: بیایید، زیرا که الحال همه چیز حاضر است. لکن همه به یک رأی عذرخواهی آغاز کردند. اولی گفت: مزرعه‌ای خریدم و ناچار باید بروم آن را ببینم، از تو خواهش دارم مرا معذور داری. و دیگری گفت: 5 جفت گاو خریدم، میروم تا آنها را بیازمایم، به تو التماس دارم مرا عفو نمایی. سومی گفت: زنی گرفتم و از این سبب نمیتوانم بیایم. پس آن غلام آمده مولای خود را از این امور مطلع ساخت. آنگاه صاحب خانه غضب نموده به غلام خود فرمود به بازارها و کوچه های شهر بشتاب و فقیران و لنگان و شلان و کوران را در اینجا بیاور. پس غلام گفت ای آقا، آنچه فرمودی شد و هنوز جای باقی است. پس آقا به غلام گفت به راه ها و مرز ها بیرون رفته، مردم را به الهاح بیاور تا خانه من پر شود. زیرا به شما میگویم هیچ یک از آنانی که دعوت شده بودند شام مرا نخواهد چشید.
بله شنوندگان عزیز، مثل رو شنیدید. ماها بود که اون تدارک اون ضیافت رو میدید، انتظار میرفت که اون میهمانی واقعی مهم اون سال باشه. همه جزئیات در نظر گرفته شده بود و هیچ کاری برای انجام ندادن باقی نمونده بود. هر چقدر که فرارسیدن اون روز بزرگ نزدیکتر میشد، هیجان اون جامعه روستایی هم محسوستر بود و نهایتاً اون روز فرا میرسه. همه چیز به آرامی پیش میرفت تا اینکه خدمتکارها خبر عجیبی رو میارن. میهمانان مایل نیستن بیان، میزبان مبهوت میشه، ولی خیلی زود به خادمان خودش دستور میده تا میهمانان جدیدی دعوت بکنه و میزبان میدونست که هیچ ضیافتی مثل این ضیافت نخواهد شد.
مفهوم ضیافت در میان یهودیان.
شنوندگان عزیز، در خاورمیانه خوردن نان با کسی به معنی برقراری رابطه دوستانه و صمیمانه است. در عهد عتیق صرف خوراک در یک ضیافت به نوعی مفهوم صرف شام مقدس با خدا را در بر داره. این شام برای یهودیان حالتی روحانی و نجات بخش است. برای درک این نکته کافی هست که به متن‌های نزیر اشعیا در فصل 25 آیات 6 تا 9 مراجعه کنیم. عزیزان، این نبوت جزئیاتی از ضیافت بزرگ خدا رو در آخرت بیان میکنه. اشعیا رویایی رو از یک واقعه عالی دید که در اون همه مردم دنیا میتونن در اون ضیافت سخاوتمندانه همراه با خداوند شرکت بکنن. کلام خدا در اشعیا فصل 25 آیات 6 تا 9 این گونه میفرماید: و یهوه سبایوت در این کوه برای همه قوم ها ضیافتی از لذایذ برپا خواهد نمود، یعنی ضیافتی از شراب های کهنه، از لذایذ پرمغز و از شراب های کهنه مصفا، و در این کوه روپوشی را که بر تمامی قوم ها گسترده است و سطری را که جمیع امت ها را می پوشاند تلف خواهد کرد و موت را تا ابدالآباد نابود خواهد ساخت و خداوند یهوه اشک‌ها را از هر چهره پاک خواهد نمود و آر قوم خیش را از روی تمامی زمین رفع خواهد کرد، زیرا خداوند گفته است و در آن روز خواهد گفت: اینک این خدای ماست که منتظر او بوده ایم و ما را نجات خواهد داد، این خداوند است که منتظر او بوده ایم، پس از نجات او مسرور و شادمان خواهیم شد. بله شنوندگان عزیز، کلام خداوند رو شنیدید و جالبترین نکته در مورد این رویا همراهی امتها با یهودیان هست. از زمان اشعیا به بعد رابی ها یعنی معلمین یهودی موضوع ضیافت رو تغییر شکل داده، با حذف یک نکته مهم اون رو تعلیم می دادن و اون نکته مهم حضور امتها بود. در زمان عهد جدید یهودی‌ها اینطور فکر می‌کردند که اونها به عنوان قوم برگزیده خدا در آن ضیافت شرکت خواهند کرد، اما انتظار حضور امت‌های دیگر را نداشتند.
علت بیان این مثل.
دوستان عزیز، این واقعه در یک روز شنبه هنگامی که عیسی در منزل یک فریسی سرشناس برای شام دعوت شده بود اتفاق می‌افتد. هنگام صرف شام عیسی با بیان یک مثل تعلیم میده که نشستن در بالای مجلس جز به دعوت میزبان عملی هست نادرست، و در ادامه سخنانش اینگونه میفرماید که هنگام برگزاری هر ضیافتی از افراد فقیر، لنگ و کور دعوت به عمل بیاری تا در قیامت عادلان به شما پاداش داده بشه. دوستان عزیز، وقتی که یکی از میهمانان این سخنان رو شنید، در حالی که خودش رو عادل میپنداش اینگونه میگه: خوشا به حال کسی که در ملکوت خدا غذا خورد. این شخص تصور میکرد که به عنوان فرزند ابراهیم و داشتن عدالت شخصی خود به خود میتونه در ضیافت بزرگ ملکوت خداوند شرکت بکنه. عیسی با بیان یک مسئله دیگه زنگ خطری رو به صدا در میاره، مبنی بر این که چنین تصوراتی میتونه کاملا اشتباه باشه. عزیزان، عیسی داستانی درباره نجیب زاده ای تعریف میکنه که میهمانی بزرگی ترتیب میده، اما نه به سبک غربی، بلکه یک میهمانی سخاوتمندانه خاورمیانه. این میهمانی برای روستاییان اون روزگار رویدادی بسیار هیجان انگیز به حساب می اومد، ولی مقصود عیسی فراتر از برگزاری صرف غذا بود. شنوندگانی که به مثل عیسی گوش می دادن اینطور فکر می کردن که اون ضیافت هنگام بازگشت ماشیه خواهد بود و دعوت از اونها برای شرکت در اون قطعی هست. یهودیان حتی یک لحظه هم تصور اون رو نمی کردن که امتها و مسرودین و مخورین جامعه همچون کوران و شلان هم در اون ضیافت شرکت خواهند کرد.
تدارک ضیافتی بزرگ.
مرد ثروتمند همه افراد مهم رو به این ضیافت دعوت میکنه. در اون روزگار در مشرق زمین امکان رد چنین دعوتهایی غیر ممکن بود، زیرا توهینی به میزبان که در واقع کت خدای روستا بود به شمار میرفت. طبق رسوم اون زمان، علاوه بر این که دعوتنامه ها مدتی قبل از میهمانی فرستاده می شد، در روز ضیافت هم دعوت دیگه‌ای به عمل می اومد. دعوت دوم درست قبل از آماده شدن غذا صورت می گرفت و خادمان جهت یادآوری به مدعوین مراجعه می کردن. چنین عملی امروزه نیز در بعضی از مناطق خاورمیانه مرسوم است. دوستان عزیز، فردی که دعوت شده با قبول دعوت اول در انتظار دریافت دعوت دوم میمونه و قصور از پذیرایی دعوت دوم یک اهانت محض به حساب میاد. میهمانان ضیافت در این مثل به جای شرکت در اون میهمانی همه به یک رأی عذرخواهی آغاز میکنن، یعنی بهانه میارن تا عدم حضور خودشون رو توجیه بکنن.
بهانه خرید مزرعه.
اولین عذر و بهانه این هستش که اون شخص مزرعی رو خریده و باید جهت بازرسی بره. این گفته کاملا بی‌معنی هست. هیچ کس زمینی رو قبل از دیدنش نمی‌خره. یک شنونده شرقی هنگام شنیدن این مثل فوراً متوجه میشه که حرف اون شخص نه فقط یک بهانه مسخره، بلکه یک دروغ محض هم هست. میهمانی هنگام شب برگزار میشه و ارزیابی زمین یا مزرعه هنگام شب محال بود. قبول دعوت و سپس قصور از شرکت در اون در واقع گویای این بود که برای من زمین مهمتر از مشارکت با تو هست.
بهانه خرید 5 جفت گاو.
دوستان عزیز، این بهانه هم بهانه بسیار ضعیفی هست. گاو علاوه بر منافع دیگه برای شخم زدن مزرعه به کار می رفت و اکنون این شخص میگه که میخواد اونها رو امتحان کنه، اون هم در شب. واقعا این شخص چطور میتونست جفت و جور بودن حرکات گاوها رو در تاریکی تشخیص بده و علاوه اون میتونست تا فردا صبر بکنه؟ عذرخواهی و بهانه این شخص یک توهین بزرگ به حساب میومد. در واقع اون چنین میگفت که حیوانات مزرعش اهمیتی بیشتری برای او دارند تا مشارکت با اون نجیب زاده. دوستان، آیا به خاطر دارید بهانه بعدی کدام بود؟
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. روح او در مومنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما. مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما. داد ما را با خالق ما خدا. حمد و تسبیحش کنی فیضش را به سرایی، اوست امید این جهان تنها راه آسمان. مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در بار سنگین گناه را عیسی برداشته ز ما. صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا.
و اما بهانه سوم،
بهانه ازدواج.
دوستان، این عذرخواهی به نظر بکر میاد و در ظاهر به نسبت سه مورد قبلی کاملا معقول به نظر میرسه، با وجود اینکه کلام خدا یک سال آزادی رو پس از ازدواج توصیه میکنه، اما این معافیت از خدمت نظام بود نه کار. مشکل بشه شرکت در یک ضیافت رو، اون هم برای چند ساعت، از این دست تونست، این نیز بهانه ضعیفی به حساب میومد. کلام خدا در تثنیه فصل 24 آیه 5 اینگونه می‌فرماید: چون کسی زن تازه‌ای بگیرد در لشکر بیرون نرود و هیچ کار به او تکلیف نشود تا یک سال در خانه خود آزاد بماند و زنی را که گرفته است مسرور سازد. بله دوستان عزیز، کلام خداوند رو شنیدید. اما عزیزان، ما میدونیم که اون ازدواج در همون روزی که مرد ثروتمند ضیافت رو برپا کرده بود صورت نگرفته بود، زیرا در جامعه روستایی نمیتونستن دو مهمانی بزرگ رو در یک روز برگزار بکنن. وانگهی در خاورمیانه حتی امروزه هم مردان خلاف ادب و ناموس میدونن که در مقابل مردان دیگه در مورد زن خودشون صحبت بکنن. اما در اینجا مردی رو مشاهده میکنیم که با بی‌مبالاتی تمام درباره زن خودش با مردان دیگه صحبت میکنه و اون رو برخلاف عرف جامعه عذری میشموره برای عدم شرکت در یک فعالیت اجتماعی. حتما آوردن چنین بهانه‌ای باعث خنده فراوان شد. مردم حتما اون رو مسخره کردن و این شوهر اونقدر از زنش میترسید که حتی نمیتونه در اون برنامه مهم شرکت بکنه. عیسی انتظار داره که شنوندگانش به این بهانه ها بخندن. در حقیقت این شخص اینطور میگفت که زنش مهمتر از داشتن مشارکت با میزبان در اون ضیافت بزرگ.
خشم ارباب.
دوستان عزیز، اگر شما میزبان بودید، عکس العمل شما واقعا چی بود؟ در مقابل این بهانه ها خشم میزبان کاملا قابل درک است. رد کردن دعوت رئیس روستا نه فقط توهین و بی احترامی به او بود، بلکه به معنی رد کردن قدرت و مقام میزبان هم بود. بهانه های اونها در واقع یک جواب منفی بود که در لفافه ادب و تعارفات ریاکارانه پیچیده شده بود. از یک ارباب انتظار میره که نه فقط خشمگین بشه، بلکه در مقام انتقام جویی هم بر بیاد. اما دوستان، در این مثل میزبان ما خشمگین میشه، اما برخلاف انتظار شنوندگان این مثل دست به اقدام غیر منتظره ای میزنه. او خادمان خودش رو فرا میخونه و غیر عادی ترین کاری رو که امکان داره به اونها میسپره، عملی که هیچ کس انتظارش رو نداشت. دوستان حتما به خاطر دارید که این میزبان چه میکنه و چه تصمیمی میگیره. بیایید تا با هم یک بار دیگه بشنویم که این میزبان چه تصمیمی میگیره و چه دستوری به خادمان خودش میده.
پس آن غلام آمده مولای خود را از این امور مطلع ساخت. آنگاه صاحب خانه غضب نموده به غلام خود فرمود: به بازارها و کوچه های شهر بشتاب و فقیران و لنگان و شلان و کوران را در اینجا بیاور. پس غلام گفت: ای آقا، آنچه فرمودی شد و هنوز جای باقی است. پس آقا به غلام گفت: به راه ها و مرز ها بیرون رفته، مردم را به الهاخ بیاور تا خانه من پر شود. زیرا به شما میگویم هیچ یک از آنانی که دعوت شده بودند شام مرا نخواهد چشید.
بله عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید. چه دعوت و تصمیم عجیبی. میزبان تصمیم میگیره که مردم عادی، معلولین، شران و کوران رو دعوت بکنه. کسانی که توی جامعه هیچ ارزش و مقامی نداشتن، کسانی که حقیقتاً مطرودین جامعه بودن. دوستان عزیز، داستان به نقطه اوج خودش رسیده، اما ما متاسفانه وقت این رو نداریم که به ادامه داستان بپردازیم. برابری از شما دعوت میکنیم تا در برنامه آینده هم با ما همراه باشید و به اتفاق هم ادامه داستان رو پیگیری بکنیم. از شما عزیزان به خاطر اینکه تا این وقت با ما همراه بودید تشکر میکنیم و شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.